استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیر خارجه امریکا میگوید مردم این کشور به حمایت از مردم افغانستان متعهدند. معلمان در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان میگویند که با مشکلات اقتصادی روبروستند و تنخواه چند ماه گذشته شان باید پرداخت شود.
مدت 4 ماه معاش ما پرداخت نشده بود، ولی حالا هم که معاش پرداخت شده فقط 1 ماه هم معاش ما پرداخت شده.
درباره جوانترین بانوی پیلوت در جهان هم برایتان میگوییم.
زارا رودروفورد در این سفر 51,000 کیلومتر را با طیاره یک ماشینه اش پیموده.
انتظار می رود او روز دوشنبه سفرش به دور دنیا را تکمیل کند. و در برنامه کاروان زهر می شنوید.
بصیره می گوید احتیاط و مواد مخدر زندگی را بر سرش تنگ و تار ساخته است.
بیادرهای من خبر شد، خواهرهای من خبر شد، سر ما غال نغال کردن چطوری کار کرد.
نخست خبرها با سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید مردم امریکا برای حمایت از افغانها متعهدند. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد میگوید در افغانستان 95% مردم مواد خوراکی کافی ندارند. اعضای جنبش تحفظ پشتون در گرد همایی اعتراضی از مقامات پاکستان خواستند که شمار از اعضای این جنبش را آزاد کنند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید مردم امریکا برای حمایت از افغانها متعهدند. انتونی بلینکن امروز در تویتر خود نوشته است که در این مورد با مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های اضطراری، و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ پیتر ماویر صحبت کرده است. با گفته او، سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد تقویه هماهنگی کمک‌ها نیز صحبت کردند. وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه تازه خود با تلویزیون NBC گفته بود که آمریکا تلاش می‌کند به همکاری جامعه جهانی به افغان‌های محتاج کمک بشری برساند. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید در افغانستان 95% مردم مواد خوراکی کافی ندارند. پیر پرسن، مسئول مطبوعاتی بخش آسیا و پاسیفیک در این اداره، امروز در تویتر خود نوشته که در افغانستان بسیار مادران مواد خوراکی خود را هم به اطفال خود می دهند تا از گرسنگی نجات داده شوند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که نصف نفوس افغانستان به خاطر بی‌بضاعتی به گرسنگی روبرو هستند و به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به روز سه شنبه با تیم پاپوا نیوگینی به میدان برود. این مسابقات به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت روز 19 این مسابقه ها به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود که دیروز در وست‌اندیز آغاز گردید. تیم افغانستان برای اشتراک در این رقابت‌ها نا وقت پنج شنبه به وست‌اندیز رسید. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، گفت
قبل از اینکه تیم زیر 9 سال افغانستان با جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی با وست اندیز سفر نماید، در داخل امارات متحده عربی در عرصه‌های مختلف کمپ تمریناتی خویش را انجام داده، با آمادگی کامل به مسابقات جام جهانی سفر نموده، ان شاء الله نتایج خوبی خواهد داشت.
کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان در گروه سی در 20 ماه جنوری با حریفان پاکستانیشان و در 22 جنوری با کرکت بازان زیمبابوه به میدان می روند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اعضای جنبش تحفظ پشتون در گرد همایی اعتراضی از مقامات پاکستان خواستند که شمار از اعضای جنبش به شمول علی وزیر را آزاد کنند. معترضان در برابر کلوب مطبوعاتی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز اعتراض کردند. علی وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان مرکزی، در ماه دسامبر سال 2020 به اتهام تحریک مردم علیه حکومت از پشاور بازداشت و به شهر کراچی منتقل شد. آقای وزیر و دیگر رهبران جنبش این اتهام را رد کردند. پلیس جمهوری چه گفته است که مهاجرت غیرقانونی به این کشور در سال گذشته میلادی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، آماری که پلیس جمهوری چک به روز جمعه منتشر کرد نشان می‌دهد که بیش از 11,000 تن پارسال به خاطر ورود یا ماندن غیرقانونی در این کشور بازداشت شدند. به اساس گزارش، شمار بازداشت شدگان به اتهام مشابه در سال 2020 حدود 4,000 نفر بود. در گزارش آمده است که بیش از 53% افراد بازداشت شده در سال گذشته میلادی را اوکراینی ها تشکیل می دهند و شهروندان مولدوا در رده دوم جای دارد. گفته شده است که پلیس بیش از 1300 تن را که اکثرشان قصد داشتند به جرمنی بروند بازداشت کرده. بر اساس گزارش این افراد عمدتا از افغانستان و سوریه هستند. و بعد از پیدا شدن دست کم 7 مورد مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در شهر ژوهای چین، رفت آمد بسهای آمد در اینجا متوقف شده است. هفته گذشته 1 مورد مثبت اومیکرون در شهر همجوار ژوهای ثبت شد و از آن به بعد تستای کرونا در این شهر هم آغاز گردید. از باشندگان ژوهای خواسته شده که از شهر بیرون نشوند. علاوه بر متوقف شدن بسها در این شهر که 2.4 میلیون نفوس دارد، دستور بسته شدن مغازه های سلمانی و سینماها هم صادر شده است. در چین در ماه آینده بازی های المپیک زمستانی آغاز می شود و در اواخر در چند شهر دیگر چین هم به مردم گفته شده که در خانه های خود بمانند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. ساعت 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید مردم کشورش به حمایت از شهروندان افغانستان متعهدند. آنتونی بلینکن این را پس از آن در توییت گفت که در نشست آنلاین با مارتین گریفیتس، معاون ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های اضطراری، و پیتر ماور، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفتگو کرد. پیش از این آقای بلینکن در مصاحبه با تلویزیون NBC که روز پنجشنبه نشر شد در باره وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. گریفیتس در توییتر نوشته است که افغانها اکنون نه تنها به کمک بلکه به یک اقتصاد فعال نیاز دارند. همکارم گزارش می دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مارتین گریفیت، مسئول هماهنگی کمک‌های اضطراری سازمان ملل، و پیتر ماورر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، درباره تسریع روند تدارکات برای تامین نیازهای بشردوستانه و کمک‌های اضطراری در افغانستان صحبت کردند. وزارت خارجه آمریکا نوشته که این یک نشست آنلاین بوده است. آقای بلینکن پس از نشست در صفحه توییتر خود نوشت مردم آمریکا برای کمک به مردم افغانستان متعهد هستند. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره جزئیات دیدار آنتونی بلینکن با مارتین گریفیت و پیتر ماورر آمده که آقای بلینکن با اشاره به 308 میلیون دلار کمک بشردوستانه متعهد به ادامه حمایت ایالات متحده از مردم افغانستان شده است. به گفته این منبع، این کمک‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها در بخش‌های سرپناه، مراقبت‌های فوری پزشکی، تدارکات زمستانی، غذا و آب آشامیدنی پاک استفاده خواهد شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن با مارتین گریفیت و پیتر ماورر روی این نیز بحث کردند که چگونه میتوان از روند دشوار عملیاتی کمک کنندگان در افغانستان حمایت کرد تا اطمینان حاصل شود به کسانی که به آن نیاز دارند میرسد. مارتین گریفیت، رئیس هماهنگی کمک‌های فوری سازمان ملل، از این دیدار استقبال کرد اما گفت که افغان‌ها برای بقای خود نه تنها به کمک بلکه به یک اقتصاد فعال نیاز دارند. آقای گریفیت افزود آنان بر اساس برنامه‌های عملی و اصولی به رهبری ایالات متحده به دنبال جلوگیری از بحران و مشکلات بیشتر در افغانستان هستند. این در حالی است که سازمان ملل برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک به این کشور شده است. با این حال، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در 23 جدی در نیویورک، در صحبت با خبرنگاران خواست تا برای انتقال پول از راه‌های مختلف اجازه داده شود. او همچنان افزود که 9.5 میلیارد دلار ذخایر منجمد شده افغانستان باید با در نظر گرفتن شرایط آزاد شود و کمک‌های مالی بین‌المللی به افغانستان برسد تا تنخواه کارمندان دولتی پرداخت شود و ادارات دولتی به مردم خدمات ارائه کنند.
حکومت طالبان میگوید که از موقف آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد درباره رهایی سرمایه افغانستان استقبال میکند. آقای گوترش خواستار آزاد سازی مشروط میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شده است. با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست، آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. مقیم نایب گزارش میدهد.
حکومت طالبان از سخنان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد استقبال کرده که ارسال پول از راه های گوناگون به افغانستان را پیشنهاد کرد تا تحرکات و فعالیت های اقتصادی در این کشور به میان آید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز جمعه در اشاره به اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت که رهایی این پول ها از دیر زمان خواست طالبان هم بوده است.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم از خواستان ها که از آمریکا خواست پول افغانستان را رها کنه و نشان میده که ملل متحد متوجه مسئولیت های خود شده، امارت اسلامی افغانستان از این موقفشان حمایت میکنه.
آنتونی گوترش روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که 9.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان مطابق به سلسله از شرایط باید آزاد شود. او افزود که کمک های مالی به افغانستان اجازه داده شود تا معاشات کارمندان ملکی اجرا و ادارات دولتی خدمات خود را مانند بخش های صحت عامه و معارف به مردم عرضه نمایند. در حالی که نهادها و سازمانهای کمک رسانی از یک بحران بشری در جریان زمستان در افغانستان خبر میدن، بس بر سر راه های رساندن کمک‌های مالی و آزادسازی پول منجمد شده افغانستان روز به روز داغ شده می رود. پیش از این ماری الن مکروتی رئیس اداره جهانی مواد غذایی در افغانستان هم از جامعه جهانی خواسته بود که ارسال پول به افغانستان را ادامه دهد. او روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که جامعه بین‌المللی با ارسال میلیاردها دلار به افغانستان تحت کنترل طالبان از وقوع یک فاجعه بشری در این کشور جلوگیری می‌کند. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر از جامعه بین‌المللی و نهادهای کمک رسانی خواست که به افغانستان کمک کنند. دفتر صدارت پاکستان دیروز جمعه اعلامیه ای را در حساب تویترش منتشر کرده و در آن از اظهارات صدر اعظم عمران خان نقل قول نموده است. عمران خان به اداره زیرب سفارش کرده که راه های همکاری دو جانبه با کشورهای دوست پاکستان را به هدف جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان ارزیابی کنند. او برای رسیدن به این هدف اعزام کارمندان و متخصصان با تجربه و آموزش دیده را در بخش های تکنولوژی معلوماتی، صحت و حسابداری به افغانستان تقاضا کرد. در حالی که حکومت طالبان در عرصه‌های تنظیم و انسجام برای کمک‌های بشری ظرفیت‌های لازم را در اختیار ندارد، در شرایط کنونی پاکستان در حال تبدیل شدن به یک مرکز هماهنگ کننده کمک‌ها به افغانستان شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. ساعت 1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 16 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زر پخش می شود. اکنون چند خبر اقتصادی.
هفته مالیاتی امروز شنبه در افغانستان آغاز شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در نشست به همین مناسبت گفت مالیات دادن مسئولیت هر افغان است. آقای مجاهد گفت افغانستان در حال گذار از وضعیت دشوار است و نظام مالیاتی می تواند بیشتر این مشکلات را کاهش دهد. هفته مالیاتی هم سال در افغانستان به هدف رشد فرهنگ مالیدهی آگاهی آمد در مورد مالیات دادن و ارزش مالیه برگزار می شود. اما امسال از هفته مالیاتی در حال بزرگداشت می شود که افغان ها بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات دشوار اقتصادی مواجه هستند. بانک مرکزی افغانستان میگوید روند استفاده از ماشین های خودپرداز بانک ها دوباره آغاز خواهد شد. مسئولان این بانک میگویند با آغاز این روند اخذ پول از بانک ها آسان و مشکلات در این بخش کاهش می یابد. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است فعالیت این ماشین ها در نتیجه مذاکرات میان مجتمع بانک ها و بانک های تجارتی اثر گرفته می شود. هرچند آقای مومن در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت بانک مرکزی با تلاش هایش برای عادی سازی تمام فعالیت های بانک که در افغانستان ادامه می‌دهد تا سهولت بیشتر ایجاد کند. بانک مرکزی افغانستان پیش از این گفته بود که ماشین‌های خودپرداز ATM امروز شنبه دوباره فعال می‌شوند، اما سخنگوی بانک مرکزی به تازگی چیزی در این مورد نگفته است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت بانک‌ها غیر منظم شده و این مسئله مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 93 پول، 1 یورو 114 افغانی و 66 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 75 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 47 پول، 1000 روپیه هندی 1192 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 558 افغانی.
1:16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماری از معلمان در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان شکایت دارند که در روند پرداخت معاش برای آنان مشکلات وجود دارد. مسئولان محلی میگویند مشکلات از سوی بانک به وجود آمده. بیشتر در این گزارش.
شماری از معلمان مکاتب دولتی در ولایت پروان از موجودیت مشکلات در پرداخت معاشاتشان دست به اعتراض زدند. یلدو احمدی 32 ساله در لیسه نسوان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان یکی از این استادان معترض است که زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تا قبل از رخصتی زمستان امسال در این لیسه تا صنف ششم آموزش میداد. یلدو همچنان میگوید مسئولین ریاست معارف ولایت پروان برایشان گفته بودند که به خاطر مشکلات زمستان دو ماه معاششان را اجرا میکنند، اما حالا یک ماه آن اجرا شده است، ولی در روند توزیع این یک ماه معاش هم مشکلات وجود دارد.
مدت 4 ماه معاش ما پرداخت نشده بود، ولی حالا هم که معاش پرداخت شده فقط یک ماه هم معاش ما پرداخت شده، حالان که دیگه ولایت ها دو ماه هم معاش خود تانستن به دست بیارن، بخصوص در این شرایط بد اقتصادی که بهای مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز قیمتش بیشتر شده میره. ما نمیتونیم که مواد سوخت و مواد غذایی را برای زمستان خود تهیه بکنیم.
یلدا از طالبان میخواهد که به مشکلات ناداری معلمین توجه نموده و 4 ماه معاش باقی مانده ایشان را پرداخت نمایند. برخی دیگری از معلمین مکاتب دولتی در ولایت پروان به این باورند که در ریاست معارف این ولایت بی‌کفایتی وجود دارد که سبب تأخیر در پرداخت معاشات استادان مکاتب شده است. فواد نوری یکی از معلمان معترض است که میگوید
کارمندان عزیزی بانک چند روز پیش به خاطر توزیع معاش به آمریت معارف آمدند. معلمین جمع شدیم که معاش خود بگیریم، با وجودی که مسئولین معارف میگن که ما دو ماه معاش براتون حواله کردیم، اما کارمندان عزیزی بانک برای ما یک ماه معاش حواله میکنن. با وجود از اون از هر نفر از 240 الی 300 افغانی به نام کمیشن بانکی وضع میکنن. میگن ما یک ماه معاش براتون حواله کردیم، اما کمیشن برای دو ماه وضع میکنن. کارمندای عزیزی بانک برای ما میگن ما این برنامه را امرای مؤسسه جن ما قرارداد کردیم، ما مسئولیت توزیع معاش نداریم. شما ببینید کارمندای مؤسسه جن کجاست که اونا برای شما معاش حواله کنند، معاشتان را توزیع کنند.
با وجود تماس های مکرر ما برای روشن شدن موضوع، اما مسئولین عزیزی بانک از دادن معلومات و پاسخ به شکایت معلمین معترض خودداری کرده و حاضر به مصاحبه با ما نشدند. محمد حسن حقانی رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
په اول کې چې جبل سراج ولسوالۍ کې د یوې میاشتې
نخست د ولسوالۍ جبل سراج معاش یک ماه را توضیح کرده بودند که بین مسئول راجستریشن و کارمندان زیبان مشکل سوی تفاهم به وجود آمده بود. به مقدار 185 افغانی از فی معلم مالیه میگیرند و 40 افغانی پول کارت را
میگیرند. او کارت را پیتری اخلی.
ظاهرا مقام طالبان بار مسئولیت را به دوش بانک می اندازد. قبلا گفته شده بود که یکی از نهادهای بین المللی معاش معلمان را خواهد پرداخت، اما در این مورد مسئولان ریاست معارف ولایت پروان آگاهی نداشته و چیزی نمی گویند. در سالهای گذشته نیز به خاطر تنخواه کم شکایت معلمین در ولایت های شمال کابل بیشتر بود. معاش معلمان اکثرا 8000 افغانی است. اما حالا با بازگشت طالبان به قدرت که 4 ماه برای معلمان در این ولایت ها معاش پرداخت نشده است، برخی از معلمین مانند یلدا میگویند با وضعیت ناگوار و با دشواری های زندگی روبرو شدند. به اساس معلومات منابع مسئول در ولایت پروان 519 مکتب دولتی وجود دارد. تعداد معلمان نزدیک به 6250 تن میرسد. حدود بیشتر از 231,000 شاگرد در این ولایت در مکاتب دولتی شاملند. در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان، سازمان ملل متحد از افزایش میزان فقر و ناداری در این کشور ابراز نگرانی کرده و مردم نیز ادامه این وضعیت را فاجعه بشری در افغانستان می‌دانند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اداره هرات برشنا روند جمع‌آوری صرفیه برق و قطع برق زورمندان و قرضداران بزرگ این اداره را آغاز کرده است. بر بنیاد آمارهای این شرکت نزدیک به 2200 تن به شمول صدها زورمند در هرات سالها می شود که پول برقشان را نپرداختند. همکارم در این باره بیشتر می گوید.
سید فاروق 43 ساله باشنده شهر هرات میگوید ضعیفی ولتاژ برق بیشتر وسایل برقی او را نابود کرده. او در یک شرکت تجارتی در شهر هرات محافظ امنیتی است و با همسر و 5 فرزندش در یک خانه کرایی زندگی میکند. سید فاروق میگوید در هر 2 ماهی که بل برق دریافت میکند از بیم قطع شدن برق خانهش پول صرفیه برقش را تحویل میکند. به گفته او مدارا با زورمندان و افرادی که سالها پول مصرف برقشان را پرداخت نکردند جفا در حق مردم است.
هرچی از بسر مردم غریب بیچاره است دیگه، بسر پولدار یا پیسدار یا سرمایه‌دار یا زورمند بسر از اونا نمی باشد. زورمندا خب به او دولت هم زورمندا بود، به این دولت هم اونا زورمندا هستند دیگه.
ریاست هرات برشنا میگوید صدها زورمند در شهر هرات که در 20 سال گذشته پول صرفی برقشان را پرداخت نکرده بودند مجبور به پرداخت پول برق شدند. ملا خیرالدین معراج رئیس حوزه هرات برشنا میگوید که در جریان 4 ماه گذشته بیش از 200 میلیون افغانی از بدهکاری زورمندان در این ولایت جمع آوری شده. او میگوید برق ده ها زورمند در شهر هرات به علت پرداخت نکردن صرفی برق قطع شده است، اما او از افشای نام این افراد خودداری میکند.
روز زورمندان خطول خلق دلتا تقریبا هر سرمایدار زورمند بود.
تقریبا هر سرمایدار یک زورمند بود. سیاسیون که صلاح داشتند زورمند بودند. مانند دیگر ولایت ها در هرات هم فساد زیاد بود، چون در همه ولایت ها پول برقشان را نمی پرداختند. وقتی مسئولان برای گرفتن پول به خانه های پولداران و سرمایداران می آمدند، برایشان 500, 1,000, 2,000 و یا 5,000 افغانی می دادند و می رفتند و کسی از آنان بازخواست نمی کرد. و والی یا قمندان امنی مهمانی و نان می دادند و هیچ کس از آنان نمی پرسید.
در همین حال یک منبع در اداره هرات برشنا که به خاطر حساسیت موضوع خواست نام آن فاش نشود میگوید که یک از این زورمندان مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات است. او گفت آقای انصاری در 20 سال گذشته هیچ پول صرفی برق خود را پرداخت نکرده بود. به گفته این منبع مجیب الرحمن در این مدت در خانه مدرسه و دارالعلومش برق مفت استفاده میکرد. در این باره بسیار تلاش کردیم تا دیدگاه مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه و افراد نزدیک به او را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. برخی از آگاهان امور میگویند که زورمندان و بدهکاران کلان در تبانی با کارمندان حکومتی پول برقشان را نمی پرداختند و بار سنگین پول برق را بر دوش مردم می انداختند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات تاکید میکند که برای رعایت عدالت در کنار گرفتن پول چندین سال از این زورمندان، آنان باید به عنوان مجرمین مورد پیگرد قرار بگیرند.
تعداد زیادی از زورمندان در نظام سابق و اینا که قدرت داشتن پول برق خود تحویل نمیکردن، در حالی که از مردم فقیر و عادی شهر همیشه مردم به موقت و زمانش پول خود تحویل میکردن. امروز زمان از او هست که ضمن از اینکه پول از اینا وصول میکنن، باید جرایم هم بالا از اینا وضع شود.
مقامای حکومت پیشین در اداره هرات برشنا بارها از عدم پرداخت پول صرفی برق از سوی مقامهای بلندپایه حکومتی و افراد بانفوذ محلی در این ولایت شکایت داشتند، اما مقامای حکومت طالبان در هرات میگویند که برای جمع آوری پول صرفی برق زورمندان مصمم هستند.
نحمد الله
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
جوانترین بانوی پیلو در جهان قرار است روز دوشنبه سفرش به دور دنیا را تکمیل کند. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگویم. اکنون نوواک جاکوویچ مرد شماره یک دنیای تنیس به یک بازداشتگاه مهاجرین در استرالیا منتقل شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حکومت استرالیا ویزای جاکوویچ را به خاطر آن چه نادیده گرفتن مقررات کووید 19 خوانده شده لغو کرد. جاکوویچ که شهروند صربستان است برای شرکت در بازی‌های تنیس آزاد استرالیا به ملبورن سفر کرده است. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
نوواک جاکوویچ صبح امروز با وقت ملبورن به همراهی پلیس به بازداشتگاه مخصوص پناهجویان منتقل شد. او اکنون با تهدید اخراج از استرالیا روبروست، هرچند هنوز فرصت دارد تا از محکمه تقاضای استیناف کند. حکومت استرالیا به دلیل آنچه مراعات نکردن مقررات وضع شده برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا میداند، ویزای این ستاره شماره یک تنیس در جهان را لغو کرد. این اقدام با واکنش تند الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان، کشوری که جاکوویچ شهروند آن است، روبرو شد. ووچیچ دیروز در پیام ویدیویی خطاب به دولت استرالیا گفت که صربستان با نوواک جاکوویچ است.
صربستان با نوواک جاکوویچ خواهد بود و صربستان به شما پاس خواهد داد، البته با برخورد خیلی خوب نسبت به آنچه شما با جاکوویچ انجام دادید و با حفظ احترام به اصول بین المللی. زنده باد صربستان. نوواک، ما با تو هستیم.
این واکنش تنها به سیاستمداران خلاصه نمی شود. در ملبورن، شهر میزبان بازی های آزاد استرالیا که جاکوویچ یکی از مدعیان قهرمانی در آن است، نیز صدای اعتراض تنیس دوستان بلند شد. شماره از هواداران جاکوویچ در بیرون ورزشگاهی که قرار است میزبان بازی های باشد تجمع کردند و برای رهایی نوواک جاکوویچ شعار سر دادند. در این حال شماری از باشنده های ملبورن از اقدام کشورشان در مقابل جاکوویچ استقبال کرده و گفتند با همه باید یکسان برخورد شود. نوواک جاکوویچ از گرفتن واکسین ضد ویروس کرونا خودداری کرده و گفته است به دلیل گذشتاندن بیماری کووید 19 نیازی به واکسین ندارد. اما مقام های استرالیایی میگویند جاکوویچ برای این ادعای خود اسناد کافی را نکرده است و میتواند تهدید برای صحت عامه باشد. حکم محکمه استیناف قرار است فردا یکشنبه صادر شود. بازی های تنیس آزاد استرالیا دوشنبه آغاز خواهد شد و اگر محکمه به سود جاکوویچ حکم کند، او می تواند در مسابقات سهم بگیرد. جاکوویچ که یکی از پردستاوردترین تنیس بازان جهان است، در صورتی که در بازی های آزاد استرالیا قهرمان شود، برترین تنیس باز تاریخ شناخته خواهد شد.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و به موقع. 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:28 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. جوانترین بانوی پیلو در جهان قرار است روز دوشنبه سفرش به دور دنیا را تکمیل کند. زارا رودرفورد که 19 سال عمر دارد، هزاران کیلومتر را با طیاره دو نفریش پیموده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
بازگشت به مبدا پس از نزدیک به 5 ماه، زارا رودرفورد در ماه اگست سفرش را از غرب بلژیم آغاز کرد. انتظار می رود و روز دوشنبه این هفته دوباره به جای بازگردد که از آن پرواز کرده بود. زارا که 19 ساله است، در این سفر 51,000 کیلومتر را با طیاره یک ماشینه اش پیموده، به 5 قاره سفر کرده و در 52 کشور توقف داشته است. با تکمیل سفرش روز دوشنبه، زارا به جوانترین بانوی پیلوت در جهان لقب خواهد گرفت. او که بریتانیایی بلژیم تبار است، سفرش را با طیاره دو نفری کوچکش به تنهایی پیموده. زارا میگوید در کنار ثبت نامش در کتاب ریکوردهای جهانی میخواهد به این ترتیب زنان و دختران را تشویق کند که به تکنولوژی هوانوردی علاقمند شوند. پیش از زارا شایسته وایس ریکارد جوانترین بانوی پیلوت را داشت که سفر دور دنیا را طی کرده. شایسته که در افغانستان به دنیا آمده و اکنون در امریکا به سر می برد در سال 2017 و در 30 سالگیش این لقب را گرفت. زارا رودروفورد که اکنون از شایسته وایس پیشی خواهد گرفت از پدر و مادر پیلوت به دنیا آمده و انتظار دارد روز فضانورد شود.
با همین گزارش جالب رسیدیم آیسته آیسته به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در تویتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. حال هم برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. در برنامه این هفته در یک مطلب می شنوید که حکومت طالبان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را لغو کرده است.
این اداره روسی پا مختهی دول بندی در مختهی مسائل لپر جولی سوی به اگوی در تشکیلاتی پرسوب لعمل زخواهی هم لدی عمل سی اوس ارکیه ارتنلی دلکی جی کارون متوقف سوی دی.
در یک گزارش دیگر می شنوید که مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کنر بروی مراجعین بسته شده است.
در اخیره که کورونا تداوی پروگرام مختورو چه بدبختانه داخل بستر خدمات چه دیز منطقه قفتی.
یک ورزشکار از نقش موفق ورزش در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر به ما می گوید.
ما هیچ وقت نشه نکدیم و با مواد مخدر رو نیاردیم. یکی از عوامل اصلیش همی ورزش می باشه.
بصیره می گوید اعتیاد به مواد مخدر زندگی را بر سرش تنگ و تار ساخته است.
بیادرهای من خبر شد، خواهرهای من خبر شد، سرم غالمغال کردن چطوری کار کردیم.
در ادامه برنامه این هفته می شنویم که خوشوی جاوید نمی گذارد که وی خانمش را با خود به خانه اش ببرد. این که چرا؟ ادامه آن را در یک دراما می شنویم.
شریفه دیگه خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ اما که میمانی بسش نیست، دو ماه شد.
مطلب نخست برنامه را با یک تصمیم تازه حکومت طالبان آغاز می کنیم. حکومت طالبان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را لغو کرده است. کارمندان قبلی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی می گویند 5 ماه می شود که آنان معاش نگرفتند و با لغو این مرکز بیش سرنوشت شدند. آنان می گویند که با تهدید امنیتی روبروند، زیرا قاچاقبران محکوم شده توسط محاکم این مرکز که با سقوط حکومت از بند رها شدند، گاه و بیگاه آنان را تهدید می کنند. حکومت طالبان می گوید برخی از اداره هایی که در حکومت قبلی ایجاد شده و حال نیاز به آن دیده نمی شود، برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی لغو شده است. همکار ما این موضوع را دنبال کرده و جزئیات را گزارش می دهد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 شمسی ایجاد شد. محاکم اختصاصی ابتدایه و استیناف مبارزه با مواد مخدر، سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و توقیفخانه مسنونین قاچاق مواد مخدر در تشکیل این مرکز شامل بود و هر سال ده ها قاچاقبر را محاکمه و مجازات می کرد. حال کارمندان این مرکز در صحبت با رادیو آزادی می گویند که طالبان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را لغو کردند. دو تن از کارمندان این مرکز با شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که چند ماه می شود ماش نگرفتند و با لغو این مرکز بی سرنوشت شدند.
بر اساس تعهداتی که نظام قبلی با جهان داشت، ما محکمه خاص مبارزه با مواد مخدر را داشتیم. حال در تشکیلات امارت این محکمه لغو شده است و حال این محکمه در افغانستان فعالیت ندارد. کارمندانی که در مرکز عدلی و قضایی کار می‌کردند، اکثریتشان با مشکلات امنیتی روبروند، زیرا زندانیان آزاد شده از محبس پشت خانه این کارمندان می‌روند و آنان را به مرگ تهدید می‌کنند. با این مردم خیلی بد برخورد می‌کنند.
ما کارمند اداری محکمه استیناف مواد مخدر هستم، به شمول قاضی صاحب هم از همراه ما و محکمه ابتدایی هم همچنان که در مجموع ممکن 50 نفر باشیم. در مرکز عدلی و قضایی دامونجا وظیفه هم اجرا میکردیم. زمانی که امارت اسلامی آمد تقریبا 5 ماه میشه و 5 ماه ما مرکز و وظیفه هم نخواسته. چندین دفعه که ما مراجعه کردیم بر ما گفتن که در کل هم مرکز عدلی و قضایی ملغا قرار داشته و شما مستحق معاش هم نمیشه. بسیار اقالات بی سرنوشتی، فقر، تنگ دستی و بیکاری در زمان که تهدیدات امنیتی هم است، ما تهدید هم میشیم.
به اساس ارقامی که در اوایل سال جاری شمسی توسط اداره زندانهای حکومت قبلی اعلان شد، نزدیک به 10,000 زندانی در محبس پلوچرخی زندانی بودند که از این میان 30% آنان را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میداد، ولی با تسلط طالبان بر کابل تمامی این زندانیان آزاد شدند. یک کارمند پیشین مرکز عدلی و قضایی با نام مستعار احمد به رادیو آزادی گفت قاچاقبران آزاد شده از زندان با فرستادن پیام و تماس‌های تلفنی آنان را تهدید می‌کنند.
محکمه اختصاصی مواد مخدر لغو شده و بیش از 100 تن از کارمندان اداری که در آنجا ایفای وظیفه می‌نمودند، همه ایشان به سرنوشت شده و منفک خانه نشین شدند. تقریبا 5 ماه می‌شود که ماش دریافت نکرده ایم و با تهدیدات امنیتی از طرف مجرمین آزاد شده مواد مخدر روبرو هستیم. از طرف همین زندانیانی که از زندان آزاد شده و قبلا محکوم به مجازات شده بودند گرفتار نشویم و شکنجه نشویم، ما خیلی در حراس هستیم.
حکومت طالبان چند روز قبل در پاسخ به نگرانی ها در رابطه با لغو برخی نهادها و برکناری شماری از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی گفت که کارمندان این اداره ها در گذشته به فساد ملوث بودند. حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید برخی اداره هایی که نیاز به فعالیت آن وجود نداشت و سبب تورم تشکیلاتی شده بود از سوی آنان لغو شده است.
برخی از اداره هایی که در گذشته به گونه مقطعی و برای مسائل مقطعی ایجاد شده بود برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی و اینکه حال نیاز به فعالیت آن دیده نمی شود کارهایشان متوقف شده است، اما هرگاه نیاز به این اداره ها احساس شود می تواند دوباره ایجاد و فعال ساخته شوند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در بخش مالی و تکنیکی با این مرکز کمک می‌کرد. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در گزارش زیر عنوان درس‌های آموخته شده از افغانستان در سال 2020 نوشت که در صورت قطع کمک‌های آمریکا دولت افغانستان توان فعال نگه داشتن آن را نخواهد داشت، زیرا فعالیت این مرکز به هزینه گزاف مالی نیاز داشت.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان میگوید در صورتی که نیاز احساس شود نهادهای منحل شده دوباره فعال ساخته می شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
خدمات داخل بستر مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت کنر متوقف شده است. مسئولان این مرکز در صحبت با رادیو آزادی می گویند به دلیل نبود امکانات تکنیکی و قطع امتیازات مالی کارمندان آن، خدمات داخل بستر برای معتادان را متوقف کردند و در حال حاضر برنامه تداوی در منزل را به پیش می برند. معتادان مواد مخدر در ولایت کنر از متوقف شدن فعالیت مرکز تداوی معتادان نگرانند. اعضای خانواده این معتادان می گویند به دلیل عدم آگاهی از چگونگی مراقبت از معتاد، آنان نمی توانند معتادانشان را در خانه تداوی کنند. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
مرکز 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت کنر در سال 1389 ایجاد شد. این مرکز که توسط دولت قبلی ایجاد گردیده، بخشی از مصارف مالی و تکنیکی آن توسط نهادهای کمک کننده بین المللی پرداخت می‌گردید. مسئولان این مرکز میگویند در ماه‌های اخیر با کمبود جدی ادویه و وسایل تکنیکی روبرو شدند و 5 ماه می‌شود کارمندان آن معاش نگرفتند. اجمل فضلی رئیس مرکز 20 بستر تداوی معتادان در ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهد که برای فعال‌سازی خدمات داخل بستر همکاری کنند.
در این اواخر ما تنها پروگرام تداوی منزل را به پیش میبریم، چون متاسفانه خدمات داخل بستر مرکز ما متوقف شده است. ما از مقامهای بلند رتبه در سطح وزارت صحت عامه میخواهیم که مقامهای امارت اسلامی کمک و همکاری کنند تا سیستم تداوی معتادان فعال شود. از تمویل کنندگان بین المللی میخواهیم که از برنامه تداوی معتادان حمایت کنند و آن را همانند گذشته فعال سازند.
خواستم در رابطه با متوقف شدن خدمات داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت با تماس‌های مکرر حاضر به گفتگو نشد. دو تن از معتادان مواد مخدر در ولایت کنر که در گذشته نیز از خدمات داخل بستر این مرکز مستفید شدند میگویند هرچند شامل برنامه تداوی در منزل هستند، اما این نوع تداوی نمیتواند درد آنان را دوا کند.
نام من زیاءالله است. من می خواهم که برای افراد عملی همانند من شفاخانه دوباره فعال شود. تداوی ما در خانه می شود، اما به شکل اساسی آن نه. خدا شاهد است در گذشته 2-3 بار من خودم را در همین شفاخانه تداوی کردم و خوب شده بودم. حالا برایم در خانه دوا می دهد، اما به صورت بهتر تداوی نمی شویم.
نام من قریب الله است. در گذشته در شفاخانه برای ما دوا می دادن و برای 45 روز ما را در شفاخانه بستر می کردن. من حال خوب شدم، دکانداری می کنم، اما حال برای معتادان در خانه دوا می دهن. مریض در خانه خوب نمی شود، چون هیچ کس طریقه تداوی را نمی فهمد. در شفاخانه هر چیز منظم بود، بستر بودیم، برای ما دوا و پیچکاری می دادن.
متخصصان تداوی اعتیاد میگویند تداوی معتاد در منزل در صورت مؤثر است که اعضای خانواده معتاد مهارت مراقبت از معتاد را داشته باشند و برایشان آگاهی داده شده باشد. عبدالله یکتن از فعالان مدنی در ولایت کنر میگوید با کاهش ارائه خدمات صحی و حال متوقف شدن فعالیت مرکز تداوی معتادان، شمار معتادان در شهر بار دیگر بیشتر شده است.
در گذشته که شفاخانه تداوی معتادان در کنر فعال بود، قشر معتاد جامعه ما در آن خیلی خوب تداوی می شدند و خوشبختانه در جامعه اصلاح به میان آمد. اما در این اواخر این شفاخانه مسدود شده و این قشر جامعه ما با مشکل روبرو شده است. تعداد هم دوباره به مواد مخدر رو آوردند و فیصدی اعتیاد بلند رفته است. ما از نظام فعلی می خواهیم که شفاخانه ها را دوباره فعال سازد و مریضان را
در زمان حکومت قبلی 84 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در 33 ولایت افغانستان فعال بود که با سقوط حکومت و بیرون شدن نهادهای کمک کننده خارجی اکثریت این مراکز با مشکلات مالی و تکنیکی روبرو شدند.
آیا می دانستید که نقاشی در آگاهی عامه و وقایع جوانان از اعتیاد به مواد مخدر چقدر رول دارد؟ در این رابطه صحبت های نقاش اقبال احمد را می شنویم.
عموما نقاش ها به دو نوع مهم نقاشی می کند، یکی ایندور است یکی آوتدور است. ایندور نقاشی که است یعنی داخل خانه، و نوع دومش که است او آوتدور است یعنی بیرون از دروازه. به نام مورال هم یاد می کند، نقاشی های دیواری هم یاد می کند که او به مردم عامه است، به همه مردم است که در شهر می رو و می آید، گشت گذار می کند، برای آنها کار می شود و به یک مفهومی کار می شود که آنها ازش یک درس بگوییم، یک چیزی بگوییم که ازش یاد می گیره. و در بخش مواد مخدر که هست همی کارها یا نقاشی های آوتدور بسیار مهم است. اگر یک مفهومی درباره مواد مخدر کار شده باشد که ضرر و امو مواد مخدر به تصویر کشانده شده باشد، پس هر کسی که ببینه یک نوع ترس در دلش ایجاد می شود، ممکن باعث ای شود که مواد مخدر را دیگر استفاده نکند.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. در ادامه برنامه می رویم و از نقش فعالیت های ورزشی در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر می شنویم. دکتران طبی می گویند که وجود انسان در هنگام تمرین های ورزشی یک نوع ماده به نام دوپامین تولید می کند که سبب خوشحالی انسان می شود و مانی رو آوردن وی به مواد مخدر جهت ایجاد خوشحالی کاذب می گردد. این فعالیت های ورزشی چگونه مانی رو آوردن به نشه می شود؟ چگونه می شود معتاد را به انجام فعالیت های ورزشی تشویق کرد؟ در همین رابطه همکار ما با ریاض احمد ورزشکار جوان مصاحبه کرده. ریاض احمد ابتدا در رابطه با رشته ورزشی خود معلومات میدهد.
من خواهد سال 2015 و 16 ورزش میکنم و در رشته پرورش اندام یا بادی بیلدینگ دو مسابقه دادیم. یک مسابقه به سطح ملی در بخش فیتنس، یک مسابقه در بخش اتلتیک که در بخش اتلتیک مقام اول کسب کردیم و در بخش فیتنس هم در تیم ملی مقام پنجم به دست آوردیم.
آیا تا حال نشه کردین و یا گاهی علاقه به نشه پیدا کردین؟
ما از روزی که دست چپ راست خود شناختیم ما ورزش میکنم و یکی از عواملی که ما هیچ وقت نشه نکردیم و با مواد مخدر رو نیاوردیم یکی از عوامل اصلیش همین ورزش میباشه. وقتی انسان ورزش میکنه هیچ وقت به مواد نشه‌ای و موادی که به بدن ضرر میرسونه به فکر نمیکنه.
دکتران و ورزشکاران میگوین که نمیشود که ورزش و نشه را همزمان انجام دهیم. چرا ورزش مانع اعتیاد و نشه میشود؟
به خاطر که نشه باعث ضعیف شدن بدن میشه و از لحاظ فکری خیلی به بدن انسان ضرر داره. ورزش که است روز به روز باید بدنت صحتمند شده بره و باعث به دست آوردن انرژی شوه. وقتی تو ورزش میکنی 100% باید از دخانیات، از مواد مخدر، از مواد نشه‌آور دور باشی. به خاطر تو میخوای بدنت تحریک برزی کنی که قدرت پیدا کنه، روز به روز پر انرژی شده بره. وقتی تو در پولیش دخانیات استفاده کنی پس بدنت ضرر میرسونی، بدنت ضعیف شده میره روز به روز. به این خاطر نمیشه که تو ورزش مواد دخانیات استفاده کرد. و اگر ما ورزش کنیم میتونیم الگوی خوب با جوانان باشیم. ورزش میتونه ذهن آدم بسیار ریفرش بگن یا تازه میسازه، روح انسان تازه میسازه و برعکس مواد نشاور آدم بسیار خسته میسازه، بسیار از جامعه دور میسازه، از روابط اجتماعی آدم دور میسازه، نمیتونه انسان مفید به اجتماع واقع شوه.
به نظر شما کدام ورزش بیشتر مانع اعتیاد میشود؟
ورزش های مختلف از رشته های رزمی، رشته های مثلا به زیبایی اندام، پرورش اندام است. این فرق نمیکنه که کدام ورزش. انسان با ورزش ضرورت داره. هر ورزش حتی میتونه انسان روزانه 20 دقیقه تا 1 ساعت، نیم ساعت تا 1 ساعت دوش بکنه، این خودش ورزش است. این مهم نیست که انسان باید بیا زیبایی اندام کنه یا بره رشته رزمی را پیش ببره یا بره تکواندو کنه. مهم این است که نام ورزش باید باشه. هم رشته های ورزش مانع از اعتیاد در بدن میشه و مانع از این میشه که انسان با مواد مخدر آغشته شو.
دکترها میگویند که ورزش سبب شادمانی انسان میگردد. این شادمانی را خودتان چقدر تجربه کردیم؟
این نشان دهنده در فعالیت های روزانه یک انسان می باشه. مثلا وقت ما میایم ورزش میکنیم در کلاب مدرایم، در وقت ورزش انسان احساس راحت بودن میکنه، انسان احساس تازه بودن میکنه. وقت ما پس دوباره میریم طرف مطالعه، طرف دروس خیش، میبینیم که ذهن ما بسیار خوب فعالیت نشان میده نظر به قبل وقت ما ورزش میکنیم. باعث از این میشه که انسان هر وقت صحتمند باشه و تندرست و مثبت واقع شه به جامعه خود.
جوان را میشناسید که در گذشته معتاد بوده باشه و حال